اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای متعال رو بابت همه الطافی که بی دریغ و بی استحقاق به ما روا داشته شکر گذاریم، بابت همه اشتباهات و خطاها و ندانمکاری ها و تبعیت نفس و هوای نفس که ما رو به این روز انداخته ازش عذر خواهیم. و خدا رو سوگند میدیم به حق همه خوبان و صالحان و رهیافتگان به خلوت انس و محبتش که اون چه که در این ایام و شبها و روزها به بندگان شایسته اش عنایت کرده است و میکند، تفضلاً مجاناً و بدون استحقاق به همه ما و حقداران ما نیز کرامت بفرماید تا نمردیم، تا فرصت تصمیم‌های خوب از ما گرفته نشده ما رو در صراط مستقیم خودش هدایت کنه، ما رو با خوبانش هم دل و هم نوا و هم راه کنه انشاءالله. به وساطت و شفاعت پیامبر عظیم و شأنمون انشاءالله دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت دوستانش و به نور بغض نسبت به دشمنانش انشاءالله نورانی کنه. نثار همه حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، آبایمون، اجدادمون، اساتیدمون، بزرگان، علما، هر کسی در مسیر رهیافتن ما به مسیر صراط مستقیم و بندگی سهمی داشته، نقشی داشته، همشون، علما، حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه و همه بزرگان، به خصوص کسانی که در این راه خونشون و جانشون رو وسط گذاشتند، راضی شدن به داغدار شدن پدر و مادرهاشون، راضی شدن به یتیمی بچه‌هاشون، راضی شدن مصیبت‌های غیر قابل تصور برای ماها، نثار همه شهدا در رأسشون شهدای کربلا و همچنین شهدای زمان خودمون، شهدایی که عزیزانشون تو این جمع هستن، به ویژه شهدای گمنام، به خصوص این شش شهید نازنینی که فضای دانشگاه امام صادق رو نورانی کردند و بالاخص شهدای مدافع حرم و به طور خاص نثار روح ملکوتی امام عظیم و شأنمون، یک صلوات قرا و البته با محبت بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد. خیلی از ما آدم ها دلمون میخواد که حال خوبی داشته باشیم، به ظرفیتی برسیم که بر اساس اون ظرفیت دست حادثه های تلخ به دامن ما نرسه و آرامش ما رو به هم نریزه. حتی بعضی از ماها علت این که به دین رو میاریم، نماز میخونیم، چون دونم هیئت میاییم، عبادت انجام میدیم، به خاطر این که برداشتمون اینه، برداشت غلطی هم نیست دا. و اون این که این عبادات به ما ظرفیت میده، به ما بزرگی میده، سبب میشود که ما بتوانیم به یک آرامش واقعی دست پیدا کنیم. آرامش یعنی قدرت حل مسئله. آرامش عبارت هست از اون نتیجه‌ای که انسان‌هایی که توان پیدا می‌کنن مسائلشون رو اولاً بشناسن و بعد اونها رو حل کنن، استحقاق دارن که اهل آرامش باشن، یک آرامش واقعی، یک آرامشی که دست طوفان‌ها به دامانش نرسه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در یک منطقه امنی بعضی‌ها قرار می‌گیرن که هیچ مصیبتی نه تنها نمیتونه اونها رو به تلاطم برسونه، بلکه مصیبت ها اتفاقا در هاضمه بزرگ فکری اونها تبدیل میشوند به فرصت ها. در برابر مصیبت ها هم مواضعی از سر شادی و شعف میگیرد. حتی ممکنه به یه جایی برسن که گفتا که حاجتی هست، گفتا بخواه از ما، گفتا قمت بی افزا، گفتا که رایگان است. حتی به جایی میرسد که مصیبت رو طلب میکنی، البته مال مراتب خیلی بالاست. گفت ما سیاه گلیمان را جز بلا نمیشاید بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی، که اساسا طلب کنه این رو، میرسن به جایی که از خدای متعال این رو میخوان. این هم مال ما نیست، ولی میخوام بگم اونقدر میتواند هاضمه درونی انسان قوی باشه، نه تنها چیزی او رو از پادر نیاره و آرامش او رو به هم نزنه، بلکه حتی طلب کنه. بذارید من یه مثال خیلی خنددار بر شما بزنم. من بچه تر از حالا که بودم، برای یاد گرفتن دوچرخه سواری خیلی جا تو خالی زمین خوردم، این دستام زخم شد تا بالاخره یاد گرفتم. بعد دوچرخه سواری که یاد گرفتم خیلی حرفه‌ای یاد گرفتم، تا از نظر خودم. وقتی دوچرخه سواریم خیلی حرفه‌ای شد، استقبال میکردم از ترافیک ها، چون ویراج رفتن با دوچرخه و اینا رو خیلی خوب بلد بودم، تونستم با دوچرخه خم بشم اینوری برم اونوری برم. با خودم بعدها فکر میکردم آدم هایی که به توانمندی میرسند از حادثه ها استقبال میکنن، آدم هایی که قدرت حل مسئله شون قوی میشه، اینا از معادلات چند مجهولی تازه کیف میکنن. مثلا فوتبالیست های حرفه‌ای وقتی با آماتورا بازی میکنن حوصله ندارن، وقتی یه حرفه‌ای رو بهشون قرار میگیره تازه ظرفیت های وجودیشون احساس میکنن که این مجال بروزش الان پیدا شده. انسان ها به اندازه عظمت های وجودیشون استحقاق آرامش های واقعی رو دارن. معنای این سخن این است که رنج های ما، به هم ریختگی های ما، بی حوصلگی های ما، ناامیدی های ما، کسل های ما، کسل بازی های ما، حتی من دیدم بعضی از جوان ها آرزوی مرگ میکنن، آقا این اصلا چه زندگی، ما بمیریم بهتره، اینها رابطه مستقیمی دارد با اینکه انسان به ظرفیت واقعی خودش دست پیدا نکرده، زود به هم میرسه. آره، موضوع عرضمون امشب در آستانه سال روز ولادت حضرت رسول ختمی مرتبت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، با توجه به این نکاتی که شما این نکات رو به عنوان مقدمه تلقی بفرمایید، این است که چه ویژگی میتواند ما رو از این محدودیت ها و بنبست ها، از این امکان به هم ریختگی ها در شرایط گوناگون که سر راه ما هست، میتواند ما رو به عظمت وجودی برسونه. خیلی وقتا ما سر خیلی قبرها گریه کردیم که توش مرده نبوده، بعد که دست ماجرا رو شده و ما فهمیدیم که ایداد بیداد چه اشتباهی کردیم، چه اشتباهاتی کردیم، چه رنجهای بیمعنا، چه شادیهای واقعی رو که بی دلیل از دست دادیم، واقعا باید برگردیم به این که چه مسیری میتواند راه ما رو هموار کنه که به برکه آرامش و به قله عظمت‌ها برسیم، که دست هیچ کدام از این حوادث نتواند ما رو به زیر بکشه و همواره در حال سیر به سمت آرامش، به سمت کمال، به سمت حقیقتی باشیم که انشاءالله رحمان برای همو آفریده شده. یک کلمه یعنی یک کلمه سه حرفی است، یک واژه سه حرفی است که ما اتفاقا با این یه مقدار بیگانه. من به مناسبت شخصیت حضرت رسول که خودشون رو با این ویژگی معرفی کردن، راجع به این کلمه سه حرفی که کلمه شکر است، ما چون حقیقت شکر رو راجبش غافلیم، استحقاق لذت ها و آرامش های واقعی رو نداریم و درگیر و مچالمون کرده است این غم و غصه هایی که شما ببینید، ابناء بشر رو ببینید. چند وقت پیش من رفتم وارد بانکی شدم، 4-5 نفر اونجا بودن و چند نفرم متصدی بانک بودن، گفتم سلام علیکم، خیلی با مثلا بقول خود با انرژی و اینا، یک نفر جواب ما رو نداد، جاتون خالی. بعد رفتم نزدیک یکی از این آقایون، چون گفتم آقا جواب سلام واجبه. یکی از این آقایون برگشت نگاه عاقلا در سفیه به من کرد، گفت چه توقعی شما داری با این گرانی، با این تورم، با این مشکلات، با این اختلاس ها، با اینا اصلا رمقی میمون آدم جواب سلام بده؟ ببینید طرف انقدر بسته ان ما راجب آدم خاصی حرف نزدم، شما هیچ شخص معینی تو ذهنتون نیومد، اما راجب این تیپ نگاه که از خودش به اندازه پاسخ دادن به یک سوال از سر محبت از خودش توقع خیر نداره، انقدر به بنبست کار خودش رو کشونده، میشه انسان به اینجا برسه. ولی زبانن هم وقتی میگه هزار مرتبه خدای شکر، صد هزار مرتبه خدای شکرت، شکرت، گفت یه آقایی میگفت شکرت، گفت این چیه، گفت خودش حالیش من چی دارم، میگم از صد تا چوب براش بدتره، چه زندگی بر من درست کرده، شکرت، شکرت، یعنی اگر دستم بهت برسه خدا خیرخیرت رو میجوام. یه شکرهای هستن پر اعتراضن. راجب این شکر با اجازتون میخوایم یه قدری با هم گفتگو کنیم. دو تا مرحله داره شکر و یک نتیجه داره که راجب اون میخوایم حرف بزنیم. مرحله اول شکر این است، برادران و خواهران نورانی و ایمانی، بیایید باور کنیم خدا کمه هیچ کدوم از ما نگذاشته، مدیون احدی از ما نیست. ان تعد نعمت الله لا تحصوها، امکان نداره بتونید نعمتایی که به شما داده خدای متعال بی منت بی استحقاق حتی شماره کنید نعمتاش. شکر یعنی توجه، مرحله اولش توجه تفصیلی به داشته ها، توجه تفصیلی به داشته ها. خیلی داشته ها ما داریم، بابت کدوم یکیشون؟ تعبیر سید الشهدا ارواح نافدا دارن توی دعای عرفه، ببینید چجوری پنبه ماجرا رو امام حسین علیه السلام زده. قسمهای عجیب و غریب سید الشهدا علیه السلام اونجا میخورن که خدایا چه قسمهای عجیب و غریبی. بعد میگن با همه وجودم، با استخوانهام، با مفاصلم، با گوشتم، با موهام، با همه وجودم اگر پا به میدان بشوم که ان اعدی، ای که بخواهم ادا کنم یکی از نعمتهای تو رو، شکرشو به جا بیارم، نخواهم توانست. قسمهای عجیب و غریب امام حسین تو دعای عرفه میکنه. ماها چرا این همه پر از اعتراضیم؟ چرا این همه مدعی هستیم؟ چرا این همه ناراحتیم؟ چرا این همه مضطربیم؟ به دلیل که توجه به داشته همون نداریم. آیون خانوم ها، بیاین دست برداریم از این قفلت کشنده. این که پیغمبر خدا فرمود من نباید عبد شکور باشم، مرتب عبادت میکرد، بهشون عرض میکردن آقا این همه دیگه بسه دیگه، عرض کردن نه من باید عبد شکور باشم، عبدی که فهمید خدا خیلی او رو مورد نوازش قرار داد. ما نبودیم و تواضع ما نبود، لطف او ناگفت ما رو میشنود. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، این همه نعمتهای بی انتهای ظاهری و باطنی به ما داده، بهشون توجه داشتیم؟ از ته جیگرمون تا حالا گفتیم خدایا دست گلت درد نکنه، چقدر به من لطف داشتی؟ اشک تا حالا سرازیر شده موقع گفتن شکران لله، خدایا چرا خیلی رو به من لطف کردی؟ خدایا واقعا رو چه حسابی؟ من کیم؟ این همه نعمت، این همه لطف، بابت کدوم یکی؟ چون جناب سعدی بابت نفس کشیدن چرتکه انداخته کم آورده، هر نفس که فرو رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات، پس در هر نفس نعمتی و به هر نعمتی شکری لازم. بعد می از دست و زبانی که برآید، که از عهده شکر تو، که از عهده شکرت به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. واقعا به بچه های کوچک خودمون تو دو سالگی، کمتر، بالاتر، یاداوری کنیم داشته هاشون. این که ما گویا تو مهمونی ها این ورور میشینیم دل همه رو خالی، ای بابا این چه زندگیه، این چه وضعشه، این چه کشوریه، این چه خانوادهیه، این چه فلانیه، این همش کفر. بله انتقاد خیلی خوبه، جوان باید منتقد باشه، جوان باید ساعی باشه، جوان باید تلاشگر باشه، اما شاکر باشه، مبتنی بر شکرش این مسیرها رو جلو ببره. کم ما نعمت داریم؟ آی اون خانم ها، تو رو خدا بیاد چرکه بندازید ببینیم چی خدا به ما کم داده. حالا خواهم گفت حقیقت شکر ما رو با کجا میبره، طلبتون باشه جلال، آخر جلسه هم اگر حواس ما رو پرت نکنن خدایی نکرده، لوژ جلسه همیشه سر کلاس، اما با لوژ کلاس مشکل داریم. نمیم چرا این لوژ چه خاصیتی داره، همواره گمان میکنن که در جزء بازی حساب نیستن، یه منطقه فراغیه در لوژ جلسات و لوژ هیئات و لوژ مجالس و لوژ مساجد و اینا، کاملا قانون خودشو داره. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه که از این مردم آزاری دست برداریم. یه صلوات بفرستید ببینیم چی به چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر نجم. یکی از لوژ نشینان میدان رو ترک کرد، حالا منتظر ترک بقیه هستیم، چون احتمالاً لوژ رو به پشت پرده ها منتقل خواهند کرد. یعنی یه جوری هم گفتم ببینم راش رو میتونم ببندم، ولی خب حریف نمیشه، من میدونم خونم گردن خودمه، با لوژ نمیشه در اصلا. کم کم این ذریع بریم جلوتر داستان پیچیده‌تر خواهد شد. بگذریم، البته نمیشه گذشت، ولی بگذریم. یه صلوات دیگه بفرستید. یعنی من باید عذرخواهی کنم که وسط نکات اونا ما اینجا اشتباهی منبر رفتیم. انشالله خدا از تقصیرات من بگذره. دعا کنید شما. بله. خیلی نکته مهمی است آیون و خانوم ها. حقیقتاً نکته مهمی است. در روایات ما هست که وقتی انسان سلامتشو از دست میده قدر عافیتو میدونه. به نظرم مربوط به لحظه است در مورد خیلی از ما ها. تو لحظه، ولی باز دو مرتبه بر میگردیم و همون آش و همون کاسه قبلی، که چقدر انسان وقتی نعمت ها ازش گرفته میشوند میتواند قدر نعمت رو حقیقتا دانسته باشه. یه بیماری به سراغش میاد خدایی نکرده، یه گرفتاری به سراغش میاد، قدر اون عافیت و اون سلامت خودش رو تو چه مدت میتونه بدونه. باز ما چند شب پیش یعنی خیلی سال پیش، نصف شبی داشتیم با ماشینمون میمدیم توی اتوبان، یه تصادف خیلی دلخراشی دیدم. من چند تا تصادف دلخراش کلن تو عمرم دیدم، یکیش همین بود. حالا توضیح نمیدم براتون چه وضعی و اینا، دو نفر داشتن جون میدادن در این وضعیت وحشتناکی. ما هم داشتیم با سرعت میومدیم که برسیم، پیاده شدیم، حالا اون کاری که میتونستیم کمک کردیم و اینا. بعد که تمام شد و سوار ماشین شدم، تا یه 30-40 کیلومتر 50 کیلومتر تحت تأثیر این حادثه دلخراش با سرعت مطمئن حرکت میکرد. بعد از 40-50 کیلومتر برگشتیم دوباره به خلاصه اون روزگار پیش از این اعتبار و پیش از این تنبه. واقع ماجرا این است که بعضی از ما حتی اگر نعمت ها هم ازمون گرفته بشود، باز بر نمیگردیم به این که اون چه که داشته ایم چه فرصت بزرگی بوده. نشون به این نشونی که بعضیا نعمتایی که ازشون گرفته میشود نه تنها متنبه نمیشوند که کفر میورزند، علم اعتراض به دوش میکشند. پس مرحله اولی که انسان رو میتواند از پوچستان بنبست های این دنیا به بیکرانگی آرامش و لطف خدای متعال برسونه، توجه به نعمت هاست. لذا اینا رو یادآوری کنیم، بگیم، بشینیم، پاشیم، از لطف خدا بگیم، از اون چه که داریم بگیم. تردید نکنید، اون چه که داریم اونقدر مورد احترام باید قرار بگیره از جهت توجه ما، که حقیقتا خدا در روایت هم هست که خدا دوست می‌دارد آثار نعمت رو در شما ببینه، به زبان آوردنش رو ببینه. این مرحله اول. مرحله دوم نعمت شکر این است که بدانیم آیون و خانوم ها اون چه که داریم مستحقش نیستیم. یه ذره راجع به این تأمل کنیم لطفا. ما چه کاری انجام دادیم که خدا این جسم فوق‌العاده ویژه و عجیب و غریب رو به ما داده؟ بابت این چشم ها ما چی کار کردیم خدا به ما چشم بده؟ بابت این مغز عجیب و غریب به ما چی کار کردیم اینو به ما داده؟ یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاقا، هیچ استحقاقی در کار نبوده، هیچ لیاقتی در کار نیست، اما او اینها رو بی استحقاق از سر لطف خودش داده. یه پله بخوام بالاتر بگم، خدای متعال به تعبیر امام حسین علیه السلام با همه نعمتهای ما مخالفت خودش رو دیده ولی باز از این عطای خودش دریغ نکرد. این خیلی عجیب. مرحله بالاتر از شوق، بالاتر از توجه به نعمت این است که انسان بدونه واقعا آخه من بابت چی باید این همه مورد نوازش قرار بگیرم. حتی در بعضی از تعابیر اهل بیت به ما یاد دادن تو مناجات با خدا اینجوری حرف بزنیم: خدایا سترتنی حتی که انک اغفلتنی، اونقدر بر من پوشاندی عیوبم رو، انگار اصلا از من غفلت کردی. در دعای افتتاح اهل بیت به ما یاد دادن با خدا اینجوری حرف بزنیم: تتحبب الی و اتبغض الی، خدایا تو به من محبت کردی من به تو بغض نشون دادم، و تتودد الی فلا اقبل منک، به من مهرت رو آشکار کردی من از تو قبول نکردم، که ان لیت تتول الی، انگار من سر تو منت دارم. بعد میگه همه اینا باعث نشد که تو دوباره لطف نکنی، دوباره لطف کرد. شکر یه مرحله فوق‌العاده‌اش این است که انسان بداند اون چه که دارد او عطاست، او لطف است، چه از آغاز چه در ادامه. و عظمت این عطا اون وقتی روشن میشه که انسان با همین ابزار و امکانات به مخالفت با خدای متعال میپردازد و گاهی که نه، نوعا اینجوریست که خدای متعال اون نعمت رو از ما نمیگیره. و اوج این نعمت چیه؟ اوج این شاکری چیه؟ اوج این شاکری این است که ما به این باور برسیم که خدا به تعبیر دعای مکارم الاخلاق ولی المنع والاعطاء است. یعنی اون وقتی که داره میدهد و عطا میکنه، ما پول میخوایم، همسر میخوایم، خونه میخوایم، شغل میخوایم، چون دانشگاه خوب میخوایم، سلامتی میخوایم، مریض شدیم میگیم خدای حالمون خوب بشه و خوب میشویم، اون وقتی که داره عطا میکنه داره میدهد، داره لطف میکنه، اون وقتی هم که نمیدهد یا میستاند باز هم داره میده. این اوج توجه به حقیقتی به نام شکر است. لذا امام سجاد به خدا عرض میکنه: خدایا شکر منو نسبت به خودت بیشتر اون وقتی قرار بده یک چیزی از من میگیری نه چیزی رو به من عطا میکنی. کم کم از طریق توجه به نعمتها، از طریق اینکه ما لایق نبودیم او لطف کرد، میرسیم به عاشقی با خود منعم که حالا دیگه گفت بهانه کردم نان را ولی کن مست خباسم. نه بر دیوار میگردم که بر دلدار میگردم. دیگه رابطه بین عبد و مولا به یک عظمتی میرسد که در این عظمت دیگه هیچ غم و غصه ای نمیتونه دامن او رو بگیره. مرز میکنم به اینجا میرسه مؤمن که میگه، پیرو امام سجاد علیه السلام میگه وقتی یه چیزی رو از من میگیری من بیشتر خوشحال بشم و شاکر بشم، که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیل. این نگاه یه نگاه حقیقتا انسان رو داره به حقیقت رضا میرسونه. این جور شاکر بودن کم کم سر از رضا در میاره، سر از اطمینان در میاره، مطمئن میشه که در این رابطه خدا با ما مولا درزش نمیره. اگرچه از این طرف واویلاس ماجرا، از این طرف تا دلت بخواد به هم ریختگی است، آشفتگی است، ولی از اون طرف چه نظم عاشقانه ای برقرار، چه بازیافتی او قرار داده، به دلیل اینکه کریمه، به دلیل اینکه خودش شکوره که هر آشغالی رو از این طرف نستجیر رو به لطف دریافت میکنه، تبدیلش میکنه به یک محصول مفید. شما ببینید مضامین دعای مکارم الاخلاق رو با این زاویه نگاه بخونید لطفا، که امام سجاد به خدا عرض میکنه: خدای منو به یه جایی برسون حتی تهمتها، فوشها، غیبتها اینا تبدیل بشن به ذکر تو، تبدیل بشن به یاد تو، تبدیل بشن به استغفار از محضر تو. انسان به اینجا باید برسه و شکر رو به اینجا میرسون. رضا خدای متعال فرمود: لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اهل شکر باشید خودتون رو بزرگ میکنم، نه لأزیدن نه انعمکم، نعمتاتون رو بزرگ میکنم یا زیاد میکنم. اون که هیچ، اصلا شما نگاهتون اون نخواهد بود، خودتون بزرگ خواهی شد. بزرگ که بشید دیگه حقارت ها و موضوعات حقیر نمیتونن شما رو زمین گیر کنن، دیگه دم انتخابات نمیخواد جامعه رو به آشوب بکشونید برای که 4 تا رأی به دست بیارید. بزرگ میشید، با عظمت میشید، با عظمت میشید. اون عالم بزرگ گفته بود دیگه، مرحوم ابوالحسن اصفهانی گفته بود همه دنیا رو خدا به من بده، از دست راستم یه جوری اون رو ردش میکنم که دست چپم متوجه نشه. یک سینه‌ای بین این دو دست خدا به او داده است که هیچی جز خدا نمیتونه گرمش کنه، هیچ عظمتی جز این عظمت خدای متعال. که علیس الله به کافن عبده، دیگه او داستانش متفاوت میشه، او شکور میشه چون خدا هم شکوره. او دیگه المؤمن و مرآت المؤمن از این جهت که هو المؤمن المهیمن، او از این جهت قلبش میشه ظرف اراده و مشیت خدای متعال. وقت این مفهومی که عرض کردیم و این حقیقتی که عرض کردیم، جالب این است که این خدای کریم شکور او رو در مصادیق جزئی ما به عزا براش قرار داده. فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس. خیلی اینش عجیبه. خدای متعال میگه اگر میخواهی ببینی شکر تو نسبت به من یک شکر صادقانه یا واقعی است، ببین آیا نسبت به اطرافیان خودت، نسبت به آدمهایی که پیرامون تو هستن، نه فقط بلکه نسبت به کل مخلوقات، آیا اهل شکری؟ آیا میبینی اونها رو؟ آیا از اونها بهرهای درست میگیری؟ لا تنس نصیبک من الدنیا میشود شعار انسان شاکر. دنیات رو آباد میکنی، زیبا درست میکنی، بهترین ها رو منتها از باب به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اصلا شاکر، حقیقت شاکر کسی است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اصلا این رو خدا اینجوری تعریف کرد. اینم از اون ربوبیت خدای متعال است که خواسته است شکر خودش رو در شکر با مردم ما به اضافهش بده. که اگر تو از معلمت، از فرزندت، از همسرت، از چه میدونم استادت، از پدرت، از مادرت، از مسئول، از عابر، از راننده تاکسی، از بقال سر کوچه، اهل شکر با و تشکر به معنای درست کلمش با اینها بودی، تو بدان از انانیت و خودبینی خودت در این مناسبات خرد جامعه تونستی فراغت پیدا کنی، اونگاه در برابر خدا میتونی واقعا شاکری به جا بیاری. خیلی نکته است این که قله شکر خدا از دامنه شکر نسبت به مردم میگذرد. من وقتی سر کلاس به دانشجو گفتم، این گفتم بابا سر این صندلیاتون در همین اندازه که خودکارتون رو برمی‌دارید یه یادگاری روش می‌نویسید، باور بفرمایید از مصادیق کفر، دارید آسیب میزنید به چیزی که وسیله تحصیل تو فقط به تنهایی نیست، تو حق نداری به این آسیب بزنی. وقت مؤمن به یه جایی میرسه به هیچی نمیتونه آسیب بزنه. یکی از دوستان ما میگفت با یکی از اولیاء خدا رفته بودیم بیرون، یکی از رفقامون گفت، ایشون گفت یه رفیقی هم داشتیم اونم همراهمون بودیم، چوب دستی هم دستش بود، همچنین که داشتیم میرفتیم زد تنه یک خاری که اونجا بود، زد، دیدید که بعضی تفریح زد گردن این خار رو شکونید، از تنه از کمرش رو شکوند. گفت یه دفعه اون ولی خدا برافروخته شد، گفت چرا آزارت به این خار رسید؟ مگه نمیشنیدی داشت تسبیح میگفت؟ چون تو شاکر نیستی، او رو نعمت نمیبینی، نسبت خودت رو با او نسبت مستعمرانه تعریف میکنی، گمان میکنی باید به هر شکل ممکن با او رابطه برقرار کنی، برای یه لحظه لذت خودت میزنی خارو میشکنی. تو اجازه نه. این که امیرالمومنین فرماید اگر اقالیم سبعه رو به من بدن که پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم، این کارو نمیکنم، مال اینکه شکوره، مال اینکه اینا همه رو نعمت میبینه. خیلی نکته متفاوت خواهد شد. ما گیرمون اینجاست. حالا همینو یه فراز کوتاهی عرض کنم، اینو شما بیارید تو خانواده تطبیقش بدید. آمار طلاق چرا نرخش داره افزایش پیدا میکنه؟ چرا نرخ طلاق داره زیاد میشه؟ تردید نکنید، بنده چون خودم تقریبا 20 ساله تو کار خانواده و مشاور و اینو هستم، بخش عمده ای اگر نگم 80% زیر 70% مشاهدات میدانیمه، قائل نیستم کمتر براش، که به خاطر اینکه یکی از دو طرف یا هر دو طرف شاکر نیست، قدردان نیست، ستایش خوبی ها رو نمی کنه و سپاس از خوب انسان خوب نمی کنه.
خانم چه غذای خوشمزه‌ای شما درست کردی، چه خورشتی، چقدر برای این زحمت کشیدی، خانم چه سفره زیبایی رو شما آراستید. وقتی شروع میکنیم اما به نعمت ربک فحدث، قرآن میفرماد بگو، به زبان بیار، سخن بگو راجع به نعمتات، اون وقت است که ما مستحق تجربه آرامش واقعی خواهیم بود. این ذکر حقیقی است، این ذکر حقیقی است. در روایت داریم اگر شما از یه آدم خوبی به خاطر خوبیاش تعریف نکنیم به خاطر عجبه، اگرم خوب نیست و تعریف کنی داری چاپلوسی و تملق میکنی. اگر خوبی رو دیدی و تعریف نکردی به دلیل عجب خودپسندی داری، تو نمیتونی ببینی دیگه او رو، چون خودتو داری میبینی. اما اگر خودتو ندیدی، دیگری رو دیدی، همسر رو دیدی، همسایه رو دیدی، فرزند رو دیدی، عمو رو دیدی، چه میدونم اون فامیل رو دیدی، اون یکی، اون این جامعه به سمت اون آرامشی که باید حرکت کنه حرکت خواهد کرد. تمام این دعواهایی که ما داریم با هم دیگه مال ادعاهامونه. ادعاهامون هم از وقتی شروع شد که نعمتهامون رو ندیدیم، طلبکار شدیم. آی اون خانم، ما بدهکاریم، بدهکار همه چیز، بدهکار این فرشی که روش نشستید، بدهکار این مسجدی که توش هستید، بدهکار، بذار یه خود اجتماعی تر بگم، بدهکار همه اون فقرایی که شب نان برای خوردن ندارن، همه اون دختر و پسرای دم بختی که امکان ازدواج ندارن، همه اون جوانای معتادی که معتاد شدن به خاطر اینکه ما وظایفمون رو و بدهکاریمون رو باور نکردیم. ما بدهکاریم. اگر این بدهکاری رو باور کنیم به حقیقت شکر میرسیم و شکر سقف ایمانه و انسان رو به مرحله رضا و تسلیم میرسونه و بهره ما رو از دنیا و آخرت بهره واقعی و اساسی قرار خواهد داد. باور کنیم که متاسفانه در نقطه مقابل شکر خیلی ها، خدا نکنه خود ما باشیم، به سر میبریم که قرآن فرمود لئن کفرتم، اگر شاکر نباشید کافرید. و تو درجات کفر و درجات شکر خب خیلی زیاده. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، قرآن فرمود که از عذابهای تفرقه های شماست. عذابهای دنیوی یکیش همین تفرقه هاست، این دعوه های هیدری نعمتی، این مقابل هم ایستادن ها، این هم دیگر رو خط زدن ها، این تاب تحمل دیگران رو نداشتن ها، که پیغمبر خدا برای این نیامد. اگر از درون به این صلح درونی برسیم و این نعمت بزرگ رو ببینیم، و حتما در مراوداتمون، در مناسباتمون خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد که انشالله به برکت رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خودشون فرمودن باید عبد شکور بود، به برکت اون بزرگوار ما هم برسیم به ظرفیت. و حیفیم، حیفیم که با ندیدنهای نعمتها و با طلبکاریهامون زندگی دنیا آخرت خودمون رو داریم دور از جون شما ویران میکنیم، که قرآن فرمود من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگی خواهد داشت. آدمایی که از این ذکرها دور میشن و غفلت میکنن. خب این حرفا به ضرر هر کی بود، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج. هر کی صلوات نفرستاد خیلی ضرر کرد، یک صلوات دیگه بفرستید ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا که خدا دلتون رو شاد کنه و یادمون باشه که ما طلبکار نیستیم، بدهکاریم. امام حسین خودشونو بدهکار میدونستن، امام حسین خودشونو خط میزدند، بندگیشون هم خط میزدند. امام حسین تو دعای عرفه به خدا عرض میکنند خدایا من خوبیام هم بدیه، خدایا اصلا بیخیال، شطور دیدی ندیدی. ماها میگیم خداوند از آن روزی که ما رو آفریدی به جز از معصیت چیزی ندیدی، درستم میگیم. حالا ماها که میگم، امثال خودم رو میگم، شما که انشالله صحتتون مبرراست. اما او به خدا عرض میکنه خدای مثلا کل بابت همه خوبی ها ببخشید. من فکر میکنم این حرف به دهن من خیلی بزرگه، من گمان میکنم امام حسین به خاطر عاشورا هم شرمنده خداست. باز این عظمته که اینجوری ابا عبدالله رو پرجاذبه کرده برای آدم بی سر و پایی مثل من، که امام حسین نمیخوام روزه بخونم، ایام شادی است، اما هیچ نمیدید خودش رو. نشونش رو براتون بگم، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها آمد بدن مبارک حضرت سید شهدا علیه السلام رو دید، سخنش این بود که خدا این قربانی کم رو از ما قبول کن. یعنی جایی برای کسی نذاشتن اینا، کسی بخواد ادعا کنه، کسی بخواد گردن بلند کنه، خدا قبولش کن، حسین رو بپذیر. حالا ما یه وقتی 2000 مثلا یه کار میکنیم، آه خدایا در جریان باش. شنیدم، نمیخوام خدا اینه که تعریضی داشته شد، یه بند خدا میگفتن برای ما حسین گریه میکرده، عشقاش رو همون موقع تو شیشه میریخته و بعد مثلا بوده اینو تو کفن من بذاریم. مثلا خدا حواسش به عشقا نیست، ببرم بهش نشون بدم مثلا چقدر گریه کرده. نبینه خودشو، شکر میرسونه ما رو به اینجا که خودشو نبینه. از آستبون حسن اصفهانی ذکر کردم، میگن ایشون توی جلسه روزه بود، توی جلسه عروسی بوده، یه عاشق ابراهیم ترک بود که خیلی روزهای فوق العاده ای میخوند، وارد اون جلسه شد، رسم بود که وارد میشد، ایشون هر کجا وارد میشد سلامی به ابا عبدالله میداد، عادتش بود. تا وارد شد، جلسه هم عروسی بود، ولی گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا اینو گفت جلسه منقلب شد، خیلی حال و هوای جلسه فوق العاده شد. آستبون حسن اصفهانی بعدش به ایشون فرمود که فلانی عاشق ابراهیم، حاضرم تمام این چیزایی که دارم بدم به تو، مرجعیت، نمیدونم شاگردا، خد، هر چی بوده، این روزتو به من بده. عاشق ابراهیم فرمود من با امام حسین معامله نمیکنم، اینم مال شما، هیچی نمیخوام، هیچی. شکر شدم به اینجا میرسم. یه پیرمرد با صفای نورانی رو دنبال تربت میگشتم من کربلا، گفتن فلانی هست داره، رفتم پیرمرد آمد هم نزدیک حرم امام حسین، یعنی بین الحرمین، که از اون کنار اون مغازه ها توی پاساژ بود. گفتم چند سال اینجایی؟ گفت 54 سال من مغازم اینجاست. گفتم پیرمرد نزدیک شاید 70 سالش چقدرش بود؟ گفتم این 54 سال چی از امام حسین دیدی؟ گفت میشه یه دفعه دیگه بگی؟ گفتم این 54 سال چی از امام حسین دیدی؟ هم نزدیک امام، نزدیک حرم امام حسین. گفت جواب تو سوالته، جواب من. گفتم چیه؟ گفت همین که 54 سال منو اینجا جا داده. چی چیزی از این بزرگتر؟ اگه من بهت بگم مثلا یه فلجی شفا پیدا کرد، یه کوری چشم، نه، آقای امام حسین منو 54 سال کنار خودش جا داد. از این بزرگترش معجزه ای ندیدم که من کجا اینجا 54 سال منو زبطم کرده امام حسین، منو جمع جورم کرد. اونی که شاکر میشه به اینجا میرسه، هیچ تعینی برای خودش قائل نیست، که انشالله برسیم به این عظمت وجودی و این نورانیتی که اولیاش از طریق شکر رسیدن. خدایا ما رو شاکر نعمتهای خودت قرار بده، خدایا ما رو نسبت به نمک نشناسی ها و نمکتون شکستن هامون به خاطر پیغمبر همین الان ببخش و بیامرز. خدایا دعاهای امام زمان شامل حال ما نیز بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد سلام و عرض ارادت ما محضر حضرت ولی اصغر و نافدا ابلاغ بفرما. امام و شهدا رو در بالاترین درجات قرب خودت خدا سکنا بفرما. این دعا خیلی بزرگه به دهن من، ولی خب میگیم دیگه، شما هم آمین بفرمایید. خدا به حق محمد و آل محمد مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. رهبر الهی و نورانیمون رو تا ظهور امام زمان و در کنار امام زمان مستدام بدار. اموات و گذشتگان و گذشتگان این جمع و پدر مادرها و پدر مادر من عاصی، استادا و دانشجوها و کارمندایی که سالیان گذشته تو این دانشگاه بودند و الان نیستن، مخصوصا از آیت الله مهدوی کنی غریق رحمت واسعت بگردان. دشمنان ما شرشون به خودشون برگردان. به نبی و آله سلام.